بسم الله الرحمن الرحیم. شاید ما در ادبیات دینی و فرهنگ معنوی خودمون از کلمه محبت زیادی استفاده کرده باشیم، نه اینکه محبت ارزش والا نداره، نه اینکه محبت حقیقت دین ما نیست، بلکه عملاً اون چیزی که کارایی داره محبت نیست، امور دیگری است که باید به اون پرداخت. محبت اگر به دست بیاد خیلی از مشکلات رو حل میکنه. از محبت خارها گل میشود الی همه ابیاتی که براش درست کردن یا همه معانی که میشه براش تصور کرد یک حقیقته. اما کو محبت؟ اگر غرض از محبت محبت خداست که صریحاً در روایات می‌فرمایند محبت به خدا تا یک ذره حب دنیا تو دل هست محال در دل بیاد، این چیزی که ما به عنوان حب الله ممکنه در قلب خودمون تصور کنیم، این یقیناً آن نیست که باید باشد. محبت خدا فرمود حب الله نار لا یمر على شیء الا احترق. محبت به خدا آتشی است که اگر به هر چی بیفته آتش میزنه، چیزی باقی نمیذاره دیگه. بعد از حب الله شما خیلی از گرفتاری های نفس رو ندارید، بلکه همشو. محبت به خدا با حب الدنیا قابل جمع نیست. حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان ابدا، ابدا اینا با هم قابل جمع نیستن. خب پس ما چرا الکی ادعا کنیم از حب الله دم بزنیم یا حب الله رو مسیر خودمون بخوایم قرار بدیم، با توجه به اینکه سخت به دست آوردنش، کلی سیر و سلوک آدم میخواد تا به حب الله برسه. پس وجه اول این که نباید زیادی از حب استفاده کرد و حب الله، البته حب اهل بیت ماجرای دیگری داره، اون قصهش واقعا فرق میکنه، یکی از معجزات الهی در عالم خلقت، باید جداگانه از اون کلمه تقدیر کرد و هر چقدرم بگیم کم گفتیم. ولی درباره پروردگار عالم به این سادگی نمیتونیم ادعای حب الله بکنیم، به این سادگی نمیتونیم به حب الله برسیم که با محبت خدا مشکلات دیگر رو بخوایم حل کنیم و انگیزه قوی پیدا کنیم برای حرکت به سوی خدا. نکته دیگری که درباره محبت به خدا هست این است که جدا از اینکه یه بلوغ روحی خیلی والا و بالایی میخواد تا آدم به محبت خدا برسه، حب الله اگر ادعا بشه، معمولا هم ما که ما آدمای معمولی که اینجوریم، شما خوبا رو نمیدونم، ما آدمای معمولی از حب الله حرف بزنیم ادعاست. غرور آفرین هم هست، غرور به معنی بد کلمه، یه جور ممکنه عجبم به دنبال داشته باشه. ما خدا رو دوست داریم و از سرت محبتمون به خدا داریم میدیم در خونه خدا، انگار یه چیزی رو میخواد حذف کنه و اون نیازه و اون فقره. فرمود انتم الفقراء الالله. و این اگه حذف بشه، اضطرار اگر حذف بشه، آدم دچار عجب میشه. کو حالا یه عاشقی که واقعا در اثر حب ذلیل معشوق شده باشه؟ خب اون خیلی سخت به دست میاد. حتی محبین اهل بیت هم به قول مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام، خیلی هاشون دوچار غرور محبت به اهل بیت هستن. پس محبت به خدا نه به سادگی به دست آمدنی است که ما با این محبت بقیه مشکلات رو حل کنیم، نه بی آسیبه، چون معمولا آن محبت خالص و صادق که نیست، یک محبت ادعایی است. بعد آدم یه طوریش هم میشه، یعنی انگار میخواد منتی هم سر خدا بگذاره، خدای من به تو علاقه دارم. و این موضع، موضع عبد نیست، موضعی که اهل بیت اونجوری در خونه خدا مناجات میکنن نیست، اونجوری عبد ذلیل خائف مسکین مستکین نمیشه. و من گاهی از اوقات میبینم که زاکرین اهل بیت شاید به دلیل شیرین بودن مقوله محبت مناجات ها رو اشغولانه ترجمه میکنند و توضیح میدن برای مردم، در حالی که 99% فرازهای ادعیه ما ابدا عاشقانه نیستن به این معنایی که ما تصور میکنیم. خب اکثرش که خائفانه است، یا شوق به این است که خداوند متعال مورد رحمت و شفقت قرار بدهد. بالاخره دعا، گدائی اسمش روشه، فرق میکنه با مناجات عاشقانه. دلم برات تنگ شده، دوست دارم ببینمت، خیلی وقت باهات حرف نزدم، نمیدونم، اینا یه کلمات دیگریه. البته ادبیات عرفانی ما خب بلند پروازانه است. در شعر اساسا مبالغه یک اصله، منتها از طرف دیگه هم استعاره و استفاده از برخی تشبیه ها و حتی عشق مجازی برای اینکه خب شاعر میخواد حرفش رو بزنه و ادبیات عرفانی ما وقتی به زبان شعر در میاد خیلی اشغولانه میشه، ولی ما نباید اشتباه بگیریم خودمونو. همونجوری که مثلا در ادبیات عارفانه اگر از می و مستی و شراب و اینا حرف زدن، نباید فکر کنیم واقعا شراب میخوردن مثلا حضرت حافظ رحمت الله علیه و اینا، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. نه بابا، ایشون هیچ وقت رو سجاده نجس نماز نمیخوندن، حتی گفته میشه آقای حافظ فقیه بودن. همونطور که نباید اون مطالب رو اشتباه گرفت، یه وقت از می و مستی و نمیدونم برخی امور دیگه که عرض نکنم یاد میکنه، اینها دیگه در زبان شعر و در زبان مبالغه گاهی چاره ای نیست. همونطور هم نباید ما اون عشق و محبتی که در ادبیات عارفانه ما هست اون رو یه دفعه به خودمون بگیریم. بله بله، خب حالا امیرالمومنین علیه السلام عاشق خدا هست و در این عشق و محبت، هرچند محبت امیرالمومنین علیه السلام به خداوند متعال هم معنایی داره، خودشون هم معنا کردن که حالا الان نمیخوایم بهش بپردازیم. فعلا ما آدم های معمولی به این سادگی محبت رو به دست نمیاریم، بعد اگر ادعای محبت هم بکنیم یه غروری هم ما رو میگیره. ما به خدا علاقه داریم یعنی چی؟ یعنی نه نیاز؟ این خیلی مسئله مهمیه، آدم دچار اشتباه میشه دیگه، و همین موجب میشه که ما از همون محبت حد اقلی هم که احیانا بتونیم برخوردار بشیم برخوردار نشیم. اگرچه محبت خدا دیگه حد اقلی نداره دیگه، بر اساس روایت که خوندیم این محبت بیاد آتش میزنه، کل جنگل رو میسوزونه. خب روش قرآن هم این نیستش که ماها رو با محبت در خانه خدا ببره، بالاخره این چیزیست که ما در آیات قرآن داریم میبینیم و قرآن تربیت کننده است، تزکیه کننده است، تنبه دهنده است، تعلیم دهنده است. راه قرآنه، کلام اهل بیت هم شرح آیات قرآن هستن. اتفاقا در کلام اهل بیت هم همینطور هست، مخصوصا در برترین کلمات اهل بیت که ادعیه هستن. چون کلمات اهل بیت چند جورن دیگه، یه وقت یه کلماتی دارن که با ما دارن صحبت میکنن، در سطح ما حرف میزنن، یه وقت اهل بیت دارن با خود خدا صحبت میکنن، یه اونجا آزادن، یه در سطح ما نیست. لذا برترین کلام اهل بیت ادعیه است، بقیهش دیگه در سطح فهم ما یه چیزایی فرمودن که ما بفهمیم، لذا سطح این کلام میاد پایین تر. میخوای حرف دل اهل بیت رو ببینی، باید بری دعا اونجا نگاه بکنی، ببینی چه قوقایی کردن، چه اوجی دارن. لذا حتی ادعیه رو قرآن ساعد هم نامیدن. خب روش قرآن و حتی روش کلام معصوم هم محبتی نیست، آقا من با محبت مشکل ندارم، ما حالا ممکنه خیلی وقتا یه کسی رو آدم دلش رو با محبت بیدار کنه، مخصوصا با محبت اهل بیت، که اصلا ما الان بحثمون سر محبت اهل بیت نیست، سر حب الله داریم صحبت میکنیم، بلکه انشالله محبت اهل بیت بتونه ما رو به محبت خدا سوق بده. روش قرآن چیه؟ حالا این رو بنده طلبه دارم گزارش میدم، شما خودتون از امروز شروع کنید قرآن رو مرور بفرمایید، ببینید آیا روش دیگری در قرآن هست یا نه، یا روش دیگری غلبه دارد بر این روشی که در قرآن هست یا نه. این روشی که امروز من میخوام خدمت شما گزارش بدم اصلی ترین راه، روش غالب قرآن برای تربیت انسان هاست، برای کشوندن انسان ها به قرب خودش هست. ما بحثمون در مورد تقربه، بعد میخوایم ببینیم چرا اخلاص تنها راه تقربه. فعلا خودت میل به تقرب رو یکم میخوایم بحث بکنیم. ریشه میل به تقرب این روشی است که خداوند متعال در قرآن کریم دارن. اون چیه؟ حالا اجازه بدید من از این لفظ استفاده کنم به عنوان روش. خداوند متعال از روش ایمان ما رو به سمت خودشون جذب میکنن. ایمان البته به مرور تقویت بشه محبت میاره، میدونم مغایرت نداره، ولی خب جای کلمه ایمان قر قر میتونستن بفرمان محبت. کسانی که به خدا محبت دارن، کسانی که به خدا محبت ندارن، ولی این کار نکرد دیگه. خدا حتما حکمتی داره، این الفاظ رو باید معانیشون رو فهمید و جای خودشون استفاده کرد. چرا من ایمان رو میگم روش؟ ببینید ایمان از لفظش معلومه که معناش چی هست دقیقا. از لفظ ایمان آدم میفهمه که معنای این لفظ بسیار با عظمت، و حتما همه شما از آن میفرمایید که اصلی ترین کلمه است برای روندگان به سوی خدا و فلاح و همه این الفاظی که باید گفت. ایمان از امنیت میاد، امنیت در یک محل ناامنه. روش خدا اینه که ما رو با ایمان به سمت خودش بکشه. لازمه این روش این است که شما درک کنی محیطت ناامنه، و خداوند متعال مکرر در قرآن محیط زندگی انسان رو به انسان ناامن نشون میده. 4-5 تا از آیات رو آوردم برای شما بخونم، و بعد مهمتر از ناامنی دنیا که به تعابیر مختلف خداوند متعال بهش میپردازه ناامنی آخرته، اونجا که دیگه خیلی قوی. روش تربیت انسان ایمان. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی میفرمایم من به تو امنیت میدم، تو باید امنیت جوییت رو در خانه من ارضاء کنی، و تو تا امنیت نیابی هیچی نمیشی، و امنیت اولین نیاز انسانه. طبیعتا این هم که همه دوستان مستحضر هستن، امنیت واقعا اولین نیاز انسان هست. خب وقتی ایمان آوردی یعنی امنیت یافتی. اگر ایمان امنیت پیدا نکنی چی اسمشو میگذارن؟ میتونن اسمشو بگذارن علم به خدا پیدا کردی، عقیده پیدا کردی، یقین پیدا کردی، ولی ایمان که هنوز پیدا نکردی که. ایمان وقتی بخواد در قلب انسان بنشینه یعنی آدم امنیت یافته. چرا خدا از لفظ ایمان استفاده کرد؟ که اتفاقا یکی از کارهایی هم که ما معمولا میکنیم، نمیدونم از کی باب شده، ما از لفظ عقیده خیلی استفاده میکنیم. حتی مثلا میگیم عقیدتی، عقیدتی سیاسی مثلا فلان نهاد. عقیده کلمه بدی نیست، ولی خب اینم عربی، خدا میتونست از کلمه عقیده استفاده بکنه برای در واقع آنچه که در قرآن کریم با ما سخن گفته درباره اون. عقیده اون بخش نظری ایمان رو میگن، یعنی یک کسی از نظر فکری معتقد شده به اینکه خداوند متعال هست. اگر ما به لفظ عقیده بخوایم گیر بدیم، خب بهتره ایمان بگیم. عقیده همچین زیاد فایده نداره. عقیده فوقش آدمو مسلمون میکنه. یعنی چی؟ تسلیم شده. عقیده فوقش شما رو به یقین میرسونه. خدا میفرماید بعضیا به یقین رسیدن ولی بازم میجنگن با خدا، با پیامبران الهی نبرد میکنن. من معتقدم ابوجهل معتقد بود به این که پیامبر است. چون وقتی ازش پرسیدن گفت ایشون که دروغ نمیگه و ایشون شخصیتش بهش نمیاد که دروغ بگه. وقتی میگه من پیامبرم، خب من پیامبره دیگه. از نظر عقیده مشکلی نداشت ولی ایمان نیاورد. ایمان آوردن به یک معنا فارسی بخوایم با هم صحبت کنیم، آخه بعضیا یعنی ایمان رو یه جوری ترجمه میکنن بدتر میشه. همون کلمه ایمان عربی معناش بهتره. میگه ایمان یعنی باور. باور هم هست بله، ولی باور نیست واقعا. از نظر لغتی شما کلمه ایمان رو که از امنیت گرفته شده تو فارسی چجوری باور ترجمه میکنی، در حالی که باور بیشتر مربوط میشه به آنچه که در فکر و نگرش انسان تثبیت شده. درسته؟ مثلا شما میگی آقا من باورت کردم، من باورت دارم، من دیگه باور دارم. بیشتر جنبه نظری داره باور، نه جنبه قلبی. ولی امنیت و احساس امنیت جنبه قلبی داره. این ته دلت باید احساس امنیت بکنی و ایمان امریست که باید بره ته قلب. جنس کلمه ایمانو میگم، ما جنس کلمه ایمان و معنای لغوی ایمان و این کلمه امن رو که استفاده شده در ایمان آدم نگاه میکنه زیاد به باور نمیخوره. عقیده شاید بیشتر به باور بخوره، اونم عقیده ای که بازم ما معنا میکنیم، یک فکری که در قلب ما محکم شده. خب حالا اثرش میدونید دیگه، اسم ما در قرآن غالبا مؤمن هست، مؤمنین یا ایها الذین آمنو. چقدر دیگه کلمه ایمان دیدید چقدر فراوان استفاده میشه. همچنین ورق بزنی آیات قرآن از این کلمه استفاده میکنن. کلمه رسمی ایمانه. ایمانم معناش معلومه دیگه، از کلمه امنیت گرفته شده. مؤمن کسیه که امنیت یافته و امنیت هم دیگران ازش دارند. یعنی چون خودش امنیت داره، این امنیت رو به دیگران هم هدیه میکنه، دیگران هم پیشش احساس ناامنی نمیکنن و الی آخر. خیلی معنای قشنگی داره. حالا پس کلمه ایمان ما رو میبره توی فضای ناامنی. یعنی نقطه مقابلش میشه چی؟ ناامنی. شما مؤمن شدی یا نه؟ یعنی آرامش پیدا کردی یا نه؟ به امنیتی که باید از خدا بگیری. درسته؟ شما مؤمن شدی یا نه؟ یعنی این اعتقادت به خدا انقدر در دلت نشست که بدانی غیر از خدا کسی قدرت نداره. لا مؤثر فی الوجود الا الله. شما مؤمن شدی یا نه؟ میدونید یکی از زمینه‌های ایمان احساس ناامنی در دنیاست. این زمینشه. چون شما تا احساس ناامنی نکنی دنبال امنیت نمیگردی. دقت فرمودین؟ حالا بذارید من چند تا آیه قرآن بخونم. خیلی از حفظ با اتون حرف زدم. حالا اول که این ایمان ربطش با امنیت چیه، در این آیه شما ببینید. میفرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با ظلم خراب نکردن. چقدر دقیقه. میفرماید که کسی که امنیت پیدا میکنه دیگه به دیگران که نباید ناامنی بده. در روایت هم هست مؤمن کیه؟ کسی است که دیگران از او احساس امنیت میکنن، از دست و زبانش در امانن. چرا ظلم اینجا آورده؟ چون ظلم موجب ناامنیه دیگه. به تو خودت چرا دیگران رو ناامن میکنی؟ من به تو ایمان ندارم، همین ایمان به دیگران عنایت بکن. خب اینا رو من دیگه بهشون امنیت میدم، یعنی یک درجه منم اعلام میکنم که تو در امان من هستی. ایمان یعنی امنیت جویی. کی به اون امنیت میرسه؟ وقتی ظلم به کسی نکنه. و پاداشش چی میشه؟ امنیتی که خدا میده. ببینید چقدر این کلمات معنای روشنی دارن. و هم مهتدون، اینا مهتدون هستن، اینا کسانی هستن که هدایت شدن. یعنی منظور ما از جاهای دیگه قرآن هم که داریم میگیم هدایت، کیا هدایت میشن؟ کسانی که به این نقطه از امنیت برسن. ببین این خط قرآنه که به ما میگه تو در وضعیت ناامنی به سر میبری، امنیت فقط من میتونم بدم، بیا از من احساس امنیت بکن، امنیت تو از قدرت من بگیر. اینجا مقوله قدرت هم به میون میاد. دیروز عرض کردیم که میل به تقرب ریشش چیه؟ اون متن رو از حضرت علامه مصباح دیگه خوندم که بحث راحت پیش بره دیگه. یه میلی در وجود انسان هست که انسان ضعیف دوست داره به یک قدرتی پناه ببره. حالا برای چی میخواد به یک قدرت پناه ببره؟ برای اینکه فضاش ناامنه. ما انسان ها خیلی در محیط خودمون باید ناامنی احساس بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه با 14 عبارت در آغاز نامه انواع ناامنی ها رو به جوانش اعلام میکنه. فرمود تو این ناامنی به سر میبری، امنیت روانی نداری، الکی خوش به حالت نباشه. بعد خب من الان ناامن شدم، خب بیا پیش خدا. خدا میگه بیا پیش خود من. اولئک لهم الامن، کیا امنیت دارن؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کسانی که ایمان آوردن امنیت جویی میکنن نزد پروردگار عالم، خودشون هم باید این کاره باشن، یعنی ناامن نکنن زندگی دیگرانو. هر نوع ناامن کردنی ظلمه. میفرماید مرد میخواد بیاد خونه یه سر و صدایی بکنه، یه باره نیاد تو خونه همه احساس ناامنی میکنن. خب چرا یه در بزن؟ شاید الان یه وضعیتی داره تو خونه نمیخواد تو ببینی. تو باید این امنیت رو به دیگران بدی. تو 7 سال اول مهمترین نیاز بچه چیه؟ امنیتیه که پدر مادر به بچه بدن. بچه زیاد تو اون 7 سال اول نمیگه آیا مامان مرا دوست داری؟ انشاء ولد نیمه نویسته. این اشغولان بازی ها مسخره بازی ها بعدن را میفته. آیا پدر مرا دوست داری؟ مرا چقدر دوست داری؟ به بچه ها نگاه کنید. بچه ها تو ما هستن دیگه. نگاه شما امنیت میخواد. میگه من خیالم از تو راحت باشه، تو هستی پیش من. این وابست قرب، اتفاقا بچه ها خیلی تقرب میجوین به پدر و مادر، دوست دارن پیش قدرت پدر و مادر باشن. تو روانشناسی رشد خیلی قشنگ اینا رو توضیح میدن دیگه. رفتن همه بچه ها رو، کودکان رو توی همه کشورها بررسی کردن. خیلی علم جالبیه روانشناسی رشد. به تدریج انسان‌ها به چیا متوجه میشن رو اونجا نوشته. رشد شناختی، رشد عاطفی. نیاز اول بچه حتی محبت هم باشه امنیت عاطفی، باید اینجوری اسمشو گذاشت. میگه از نظر عاطفی من امنیت داشته باشم. امنیت غذایی احساس میکنه پیش پدر مادر. امنیت کودک در 2-3 سالگی واقعا احساس میکنه این پدر مادرش ابرقدرت عالمه. این آسمون هم زمین بیاد باباش اینجوری نگه میداره، آسمون نمیذاره سر این بخوره. اصلا تصور کودک اینه. از بچه ها رفتن پرسیدن تو 4 سالگی میدن نه جوابشون اینه، مامانم نظره میده. هیچ وقت به قول آقای بهجت نگران غذای فردا نمیشن بچه ها. چرا؟ امنیت غذایی دارن. مامان غذا میده، غذا میده اینا. بابا مامان خودش نداره کجا غذا بیاره. نه بچه دیدی چجوری راحت بازی میکنه، چه خیالش راحته. امنیت که به در مادر میگیره. بعد که شما از کودکی در اومدی متوجه شدی که نه مثل این که بابا و مامان همچین هم قدرت ندارن اون امنیت رو بدن، میگردی دنبال خدا. تربیت صحیح این استش که خدا جایگزین بابا و مامان بشه و همین سادگی. همچی زیاد کار پیچیده هم نیست، کار مفصلی هم نیست، همش باید این تثبیت بشه، این احساس امنیته. آقا پس اخلاق چی میشه؟ این احساس امنیته تمام رذایل اخلاقی رو میشونه میذاره کنار و تمام رذایل اخلاقی در اثر ناامنی پدید میاد. شما درس اخلاق برای همه عمرت بذار کنار، برو ایمانتو درست کن. آدم احساس امنیت بکنه خوب میشه دیگه، کینه هم به دل نمیگه، اصلا یه چیزی میشه. شما دیدی مؤمنینو دیگه، من خودت هم مؤمنی میفهمی دیگه اینا رو. مثلا معمولا مؤمنین رو وصف میکنن، به مؤمنین خیلی از نکات اخلاقی رو نیاز نیست توصیف کنیم، توصیه کنیم. مؤمن باشه اصلا اینا وصفش میشه، اینا درش پدید میاد. حالا ممکنه آدم خصلت هایی کم و زیاد داشته باشه ولی در اثر ایمان همه این پالایش ها به هر کیم. ببینید اهل بیت در خونه خدا میرن از گناه معمولا عذرخواهی میکنن. گناه علامت اینه که تو پیوندت با اون نقطه امن گسیخته شده، یعنی به ایمان خودت بی احترامی کردی. میگه مگه تو وجدان نداری؟ عبارت دقیق ترش اینه که مگه تو ایمان نداری؟ برای چی گناه کردی؟ احساس امنیت نمی کردی از خدا که روزی تو میده؟ دست رازی کردی به پول دیگران؟ طمع کردی به همه این بدی ها مال ناامنی است که انسان احساس میکنه. ولی وقتی که انسان احساس امنیت کرد، خب ببینید حالا این حرف رو جمع جور بکنیم. روش قرآن چی شد؟ ما الان به روش قرآن پرداختیم. ما بحثمون در مورد میل به تقربه. انسان کی به خدا نزدیک میشه؟ وقتی او رو منشأ قدرت بدونه و جهان خودش رو ناامن بدونه. یکی از مکائد ابلیس اینه که یه کاری میکنه آدم حواسش نباشه که جهان ناامنه. همین وضعیت تو سیاست هم هستا، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. افرادی که نماینده ابلیسن، آلوده به ابلیسن، میان تو سیاست مداران به ملتشون میگن دوچار توهم توطئه نشید، جهان جهان امنیه، این آمریکا برادرمونه، خواهرمونه. الله فهمیدیم بالاخره برادر بود یا خواهر چی بود. وزیر امور خارجه قبلی میرفت مذاکره میکرد، اومد تو دانشگاه، نمیدونم کوی که از این دانشگاه امیرکبیر، یه کنفرانسی رو ارائه داد، گفت من در دیپلماسی به این معتقدم. یه پرتغالی مثلا، حالا دیگه قصهش نمیخوام بگم، نمیخوام نقد کنم، اصلا بس مثاله، بس زدن کسی نیست. میگفت بله یه قصه ای هست، این قصه اصلی زندگی منه. و اون قصه چیه؟ قصه این است که پسره از بیرون میاد، خودشون گفتن قصه رو مثل با یه چیزی بچسبونن به آهن رو به یخچال که جلو چشمشون باشه. این قصه جلو چشم منه و اون اینه که پسره از بیرون میاد، تشنشه، میخواد آب بخوره، توی یخچال میبینه آب نیست، یه پرتقال دست خواهرش میبینه، میخواد این پرتقال رو بگیره، خواهره میگه من نمیدم، میگه من تشنم، پرتقال رو بده بخورم، اون میگه نمیدم و دعواشون میشه، پرتقال میفته زمین و پسره غرق میکنه و دخترم این بر غرق میکنه. مامانه میاد میگه که چی شده؟ میگه این پرتقال رو خواست من بشندم. چرا ندیدی؟ خوبش میدادی. میگه پوست پرتقال میخواستم چیکار کنم؟ باهاش مثلا مربا درست کنم. ایشون میگه ها در حد وزارت این حرف. بعد از اون طرف به پسره میگه تو پرتقال برای چی میخواستی؟ میگه گوشتشو میخواستم بخورم. مادره میگه خب گفتگو میکردید حل میشد. بعد ایشون میفهمه گفتگو حلال همه مشکلاته. تو دیپلماسی هم همینه، اکثرا ما دوچار سوء تفاهم و چون گفتگو نمیکنیم اینجوری میشه. اینجوریه آقا؟ نه این تو دشمن داری. شوخی نکن، با این حرفا حل نمیشه. شما قبل از اینکه به دنیا بیای دشمنت 4000 سال قبل فربه شده، بعد خدا آدمو آفرید، قبلش دشمنشو آفرید. مثلا حیات بشر در فضای دشمنیه. خب دیگه حالا این دیگه هست دیگه، چیکار باید بکنیم؟ این که یه دفعه فضای سیاسی تو رو میخواد امن جلوه بده، این خودش از بزرگترین مکائد ابلیس. البته آیات قرآن هم در این باره داریم، بگذاریم. ما در فضای امنی زندگی نمی کنیم. راستی اصول دین چند تاست؟ نمیدونم، هر چند تا هست یکی از اصول دین این است که ما در فضای امن زندگی نمی کنیم. فضای زندگی ما ناامن و زندگی داره به ما نشون میده این، و ما نیاز به پناهگاه داریم و ما پناهجو هستیم و خدا پناه دهنده است. امنیت رو فقط از خدا بخوا. اینها همه ذیل کلمه ایمان قرار میگیره. آدم وقتی احساس امنیت کرد، تازه خلاقیتاش شروع میشه، تازه فهمش باز میشه، تازه عقلش کار میکنه، تازه حالش خوب میشه، اصلا میفهمه کجا اومده. میدید خدا تو قرآن همه چی رو میده به مؤمنین، چون آدم احساس ناامنی بکنه دیگه هیچی نداره. اول احساس امنیت رو پیدا کن، و احساس امنیت پیدا کردن اصل معنای ایمانه. بله عقیده هم جزئی از معنای ایمان هست، یعنی اون جنبه نظری که آدم باید بفهمه این چیزا رو، ولی اون مقدمشه. اصلش اون احساس امنیته. برای همین از کلمه ایمان استفاده کرد که درش امنیت هست. الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. خدا به اینها امنیت میده. خب ما برای اینکه احساس امنیت بکنیم، میریم به سمت منبع قدرت. این میشه کلمه‌ای به نام تقرب. پس تقرب از سر محبت اصلش نیست. از سر چیه؟ احساس ناامنی. بودو بریم به سمت خدا. خدایا منو پناه بده. مثل این کودکی که میره توی جمعیت به سمت مادر. شما الان مثلا یه بچه‌ای که بغل باباشه یا مامانشه، معمولا اینجوری برو نزدیکش، بخوای با این بچه ارتباط بگیر، زود خودشو میچسبونه، احساس ناامنی میکنه، میره میچسبه به مامان و بابا که احساس امنیت میکنه. اونجا مقوله محبت فعال نیست. مقوله چیه؟ چون از شما که نفرت نداره، استیحاش داره. استیحاش یعنی چی؟ فرمود علامت الانس بالله الاستیحاش عن الناس. انس به خدا داشته باشی دیگه از بقیه وحشت میکنی، احساس ناامنی میکنی، میری تو بغل خداوند متعال. برای اینکه ما میل به تقرب پیدا کنیم، آیا عاشق خدا باید بشیم؟ خلاصه نه. تو ناامنی دنیای خودتو درک کن، پناه دهندگی او رو درک کن، امنیت تو از خدا بگیر. این اصل معنای ایمانه. تمام شد. خب حالا بریم آیات قرآن رو بخونیم، ببینیم این حرفا رو چقدر خدا صریح میزنه. در سوره اعراف مثلا میفرماد افا امن اهل القرى، مردم احساس امنیت کردن، ان یأتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون. خب اگه بلای ما بیاد در حالی که خوابید چی؟ خدا ناامن میکنی یا زندگی آدمو؟ خب تو توی جای ناامن داری زندگی میکنی، خودت هم ناامنی دنیا تو نفهمی، من ناامن میکنم. اینا نمیترسن من بلا به سرشون بیارم در حالی که خوابن؟ او امن اهل القرى و ان یأتیهم بأسنا ضحا و هم یلعبون. اینا نمیترسن از این که روز یه دفعه در حالی که بازی دارن میکنن من بلا سرشون بیارم؟ افا امنوا مکر الله، از مکر خدا اینها احساس امنیت میکنن؟ خدا رسما میگه شما چرا احساس امنیت میکنی؟ خیلی قشنگا. ابدا اینجور حرفا تو تعلیمات دینی ما نیست. من خیلی گشتم، این حرفا نیست. افا امنوا مکر الله فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون. و جز آدمهای ضرر کرده بقیه از مکر خدا در امان نیستن، نه از بلای خدا. از بلا جدا میفرماد، از مکر جدا میفرماد. خب مکرت بزنم چی؟ مکر یعنی چی؟ مکر یعنی با نعمت خامت کنم یه دفعه زیر پات خالی بشه با مغز بخوری زمین چی؟ از بلای من نمیترسی؟ ببینید از بلای من نمیترسی؟ از نعمت من نمیترسی؟ مکر یعنی نعمت بدم، نه برای این که بیای به سمتن، نعمت دادم که بری که دیگه نبینمت. بهش میگن استدراج. ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا من رو مکرم نزن. بعد میفرماد اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها، اینا نگاه نمی کنن به این که بابا یه عده مردن بقیه اومدن زندگی اونا رو جاشون رو گرفتن. الاو نشاء اصبناهم بذنوبهم و نتبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون، ما میتونیم یه کاری بکنیم، میتونیم به خاطر گناهانشون با مردم چجوری برخورد بکنیم، عذابشون بکنیم. بعد یکی از عذابها رو اینجا میشوره، مهر بزنیم به قلبشون دیگه نفهمن. میخوایم این کارو بکنم؟ آقا کسی قرآن میخونه احساس ناامنی میکنه تو زندگی، این روش خداست. آقا شما ما رو ناامن میکنی، چی بگم؟ شما بفرمایید من چی باید بگم الان؟ خب ناامن باشو برو خوب بشه خدا. نه خدا که نمیشه روش حساب کرد، شما ناامن میکنی ما رو زندگیمونو. خدا کو بلمون کن، بذار در امنیت خیالی خام غافلانه خودمون باشیم. جهل هم امنیت میاره، نفهمی و بیشعوری هم امنیت میاره، امنیت دروغین. خدا ناامن میکنه، هر کی قرآن بخونه ناامن میشه زندگیش، پناه میبره به خدا. آی خدا منو تحویل بگیم. ها آره شروع شد، حالا میل به تقرب آغاز شد، بیا بغلم. در یک سوره دیگری از قرآن، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، آیا شما احساس امنیت میکنید این زمین یه دفعه باز بشه شما رو ببلعه؟ چی؟ و هنوز هم داره میلرزه و شما مهی دارید میرید تو زمین. و هیه تمور، فاذا هیه تمور، یعنی شما رو بلعیده. آیا این زمین الان زیر پای شما باز بشه چیکار میکنید؟ به خدا قسم من نتیجه بررسیام به شما میگم الان، اینا با اینکه آیه قرآنه و نمونش مکرره در قرآن، الان بری اینجوری با کسی صحبت بکنی میگن آقا چرا اینجوری حرف میزنی، درست حرف بزن. چون انسان ها بدشون میاد محیطشون رو ناامن کنی، ولی این روش قرآنه. حالا بعد در موردش صحبت کرده، چرا انسان مگه چجوری هست؟ می فرماید ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، نمی ترسید؟ احساس امنیت میکنید از آسمان براتون یه باد و طوفانی پر از شنریزه بفرسته نابودتون کنه با باد و طوفان؟ از زمین و آسمان میگه تو جای ناامنی وجود قرار داری، نبین الان زلزله نیست، میتونه خدا این کارو بکنه، خام نشو. خب چیکار کنیم؟ خدا خب به من پناه ببر، من قدرت دست خودم. این روش خداست تو قرآن. آیات دیگری هم هست، من دیگه اون آیات رو برای شما نخونم. انواع خوف ها، نه فقط خوف از خدا، نه فقط خوف از عذاب، خوف در زندگی. مثلا یکی از نکاتی که تو آیات قرآن هست، باز بهش بیتوجهی میشه معمولا، اینه خداوند متعال یکی از بلاهای بزرگ برای کافران رو میدونید چی میدونه؟ این میدونه که میفرماد من دیگه کمکش نمی کنم. و کمکش نکن، خودش راست راست راه میره، غارت میکنه، ظلم میکنه. خدا به آدم میخنده میگه فرمان من کمکش نکنم، میدونی چی؟ هر لحظه در معرض نابودی این بدبخت، فقط کافیه من کمکش نکنم، چرخدنده های گوش چرخ کنه زندگی نابودش میکنه. البته یه جاهای دیگه قرآن هم مکرر باز، اینا همش یه دونه ای نیست، میفرماد که اگر میبینید که نابودش نمی کنم، من عمدن نگرش داشتم این بدبختو،
نملی لهم، ما مهلت دادیم، ما ادامه دادیم تا آخر خط بره، و الا خدا کسی رو یاری نکنه نابود شده. آقا بستر پناه بردن به خدا احساس ناامنیه. وقتی این احساس ناامنی رو پیدا کردی، اینم آیات قرآن، اگر خواستید میل بفرمایید برید تو این تنهایی تو این آیات قرآن غور کنید، از خیال واهی در میای بیرون و احساس ناامنی میکنی، هی پناه میبری به خدا، شروع میشه این آغاز میل به تقربه. روش غالب قرآن اینه. اگه خیلی عقلت برسه قیامت رو بهت نشون میده، اگه خیلی در به داغون باشی مثل من این کلمات رو بهت میگه که بابا تو که زندگی دنیات هم ناامنه، که تو از بلا تو این دنیا نمیترسی؟ ببینی چه قشنگ. اگه عقلت برسه مثل اولیاء خدا تو رو از جهنم میترسونه، اگه مثل من در به داغون باشی از دنیا میترسونه. حالا دیگه نمونه هاش هست. و چرا اون آدم قیافه گرفته یه باغ پردرخت داره؟ میخوای باغ پردرخت تو یه شبه به آتیش بزنم؟ خداستا، اینا کلمات خداست، روششو نگاه کن. آقا خدا زبون ما رو میفهمه، ما اینیم. ما تا وقتی احساس امنیت بکنیم مثل طرف خدا نمیریم، به قدرت برای قدرت او وقعی قائل نمیشیم. ما بچه ایم، خاممون کردن احساس امنیت رو در ما الکی ایجاد کردن. یه دعا میکنم شما روش فکر کن، بعد روش فکر کردی الهی آمین بگو، هول نشید. دعا مثل صلوات نیست، مثل دم نوحه نیست حتما باید جواب بدی و اینا، نه دعا فکر کن. بعد اگه خدایا ما رو بدون خودت در ناامنی قرار بده. نه چرا، بزا امنیت داشته باشیم، بل کن تو رو خدا، حالا خدا هم نباشه. اصلا انسان ها مخالفه این مسئله. میگه بدون خدا هم من امنیت داشته باشم، چه اشکال داره؟ چی دعایی میکنی؟ الهی دورت بگردم عزیزم، اصلا بدون خدا امنیت امکان نداره. فقط تو احساسش نمیکنی، تو با واقعیت ارتباطت قطع شده. الهی دورش بگردم، رسول خدا میفرماد او، ببینید چه در لحظه میفرماد من پلک که میزنم، اصلا کسی نمیبینه پلک زدن خودشو، ولی خب ایشون قدرت دقتشون خیلی بالاست دیگه. پلک که میزنم، اون لحظه ای که چشمم پایین میفته، پلکم میخواد بیاد بالا، میگم آیا خدا دوباره اجازه حیات به من خواهد داد؟ ما سال یه بارم اینو نمیگیم، اون که هر شب میخوابی ما. بعد خدا میفهمد آخه من هر شب روح تو رو دارم میگیرم، میخوا برنگردونم. آقا خدا اینجوری میگی دیگه اصلا ما امنیت نداریم برای خوابیدن. ما چقدر فرق میکنیم با خدا. این یه روشی داره برای ما، ما یه روشی داریم برای زندگی. خدایا حالا دعای دوم دیگه نترسید دیگه، دوستان همه الهیام بگن، ضرری نداره. خدایا احساس امنیت ما را از جانب خودت قرار بده. فقط با تو احساس امنیت بکنیم. خدایا ما را علاقمند و مصر به امنیت جویی از قدرت خودت قرار بده. خیلی آثار داره، اصلا یه چیز دیگه از زندگی. من از احساس امنیت و ناامنی صحبت کردم، یه مثالی هم وسط صحبت زدم، عرضم تمام. فقط یه مثال تو صحبت زدم، دوستان من توجه داشته باشن، تو 7 سال اول بچه‌ها نیاز اولشون چیه؟ احساس امنیت. یه وقت مواظب باشید بچه‌ها رو توی جمع ناامنی که کتکشون بزنن و امنیتشون فرو بریزه نفرستید، اون بچه هلاک میشه. اگر یه بچه ای رو کتک زدن، بزرگترش زود بغل بگیره، زود بهش امنیت بده، دیگه میگم بابات بیاد، الان صبر کن. اگه باباش نبود بگه عموت میگم میاد،
میگه داداش میگم بیاد، داداش بزرگت. این بچه احساس امنیت باید بکنه. یه وقت مبادا بچه ها رو بترسونید با نیزه و تازیانه و اینها به سمت بچه ها بود. بچه ها دلشون نازکه. بچه ها رو اصلا کودک رو تو هیچ کجای دنیا زندان نمیبرن. در اعمالی شیخ صدوق آمده فاطمه بنت الحسین گفت به دستور یزید ما رو انداختن توی سیاه چالی که نه از آفتاب، نه از گرما، نه از سرما ما رو در پناه قرار نمیداد. چه جور زندانی بوده که نه از گرما این بچه ها رو نگه می‌داشته نه از سرما؟ روزها انگار یه جوری آفتاب بهشون میخورده، شبها سرما اذیتشون میکرده. یک ماه آزگار بچه های حسین ناامن زندگی کردن. نه فقط ناامن زندگی کردن، ناامن تازیانه خوردن، ناامن کتک خوردن. سه سالی ابا عبدالله حسین یک نماده، جز اینکه خودش هم حقیقتی داره، یک نماد از زجر بچه ها. ولی ناامن‌ترین وضعیت برای بچه‌ها چیه بفرمایید؟ اینکه بزرگترش رو جلوش بزنی نتونه دفاع کنه. اینجا دیگه بچه اگه دق کرد تمام. زینب رو نزنید، به خاطر بچه‌ها نزنید. بتونن یه پناهگاهی داشته باشن، بهش پناه ببرن. امام زین العابدین رو زنجیر گردنش نیندازید جلو بچه ها بکشید. نامردا همه شکنجه های عالم رو جمع کردن. بچه های حسین چه گناهی کردن؟ چه گناهی کردن؟ مگه فرزند حسین بودن جرمه؟ بزرگترش رو نزنید. بزرگتر باید امنیت بده. اگر بچه تون یه جایی گریه کرد، بیرون بودید مسافرتی تو راه و نیمه راه، هی به بچه‌تون بگید الان میریم خونه، الان میریم خونمون. خونمون یعنی محل امنیت. بمیرم الهی، زینب نمیتونست بگه الان میریم خونمون مدینه. شهر به شهر، از این دیار به اون دیار. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.